موسیقی دارید. دوباره همین بحث آموزش هم شما خیلی بهتر از من میدونید که یک جورایی بدون متولی، نه اینکه متولی ستادی نداشته باشد که هم ارشاد هست هم وزارت علوم است، اما خیلی براش برنامه ریزی پیشرفته‌ای نشده و به روز پیش رونده و به همین دلیل که شما آموزشگاه‌های موسیقی مثلا کشور رو می‌بینید، ببینید هر کدوم یه جور دارن درس میدن یا اصلا بعضیاشون شاید نظارتی روش نباشه. اگر کسی روش آموزشی نوینی، مثل همین که شما می‌فرمایید که زنده یاد استاد پایور، همیشه می‌گفتن که من سنتور رو دانشگاهی دیدم. یعنی چی؟ می‌گفتن ما دستور سنتورمون کودکستان اون زمان که پیش دبستانی نبود، عرض کنم که ردیف ابتداییمون مدرسه است، ردیف استاد سبا و اون کتاب‌های ضربی که می‌زنیم دانشگاه، مثلا ردیف عالی چپکوک پست داکمونه، یعنی دیگه خیلی که کسی بخواد پیشرفت کنه. این هم در آموزش، اگر کسی روشی ابداع کرده که واقعا کمک میکنه به ارتقای آموزش، این بخش آموزش، بخش صنعت هم که عرض کردم سازه و هر گونه تجهیزاتی که برای ساز استفاده میشه، بخش اجرا و ارکستراسیون و حتی سازبندی هم بازم به همین صورت، یعنی اینکه اگر واقعا یک ترکیب سازبندی فردی ایجاد کرده است برای اجرای موسیقی، یک نواهای جدیدی یا حتی تو بخش پژوهش گوشه های بیشتری از موسیقی محلی، ملی و آینی جمع‌آوری کرده، اینجا میتونه به داوری گذاشته بشه. اون چیزی که برای من خیلی جذاب بود این بود که اولش هم عرض کردم، یک وهله‌ای پیدا بشه که هنرمندان، اونهایی که خانه نشین شدن به خاطر اینکه کارشون اجرا نبوده، بتونن کارشون به نمایش کشیده بشه. منظر سوم که خیلی کوتاه میگم، این هم نظر شخصی منه، من فکر میکنم که این نوع نگرش به موسیقی میتواند یک فرم بشه، این جشنواره میتونه ماندگار بشه برای کشور و حتی قابلیت فراملی شدن رو داره از کشورهای دیگه، حالا اول از منطقه شروع بکنیم، به شرطی که حمایت بشه. یعنی من فکر میکنم خودم رو به عنوان اولین و آخرین هماهنگ کننده این بخش میبینم و دیگه از الان به بعد اگر که اساتیدی مثل شما، مسئولینی که موسیقیدانانی مثل شما که در بدنه دولت هم هستن و نظام هم هستن و کمک میکنن به ستادی شدن هنر شیوای موسیقی، اگر که صلاح دونستن که این قابلیت موندگار شدن رو داره، اونها دیگه باید بیان حمایت بکنند. به خاطر اینکه من خیلی حیف میدونم، در جلسه‌ای که دیروز با عزیزان مسئول جشنواره داشتیم، خیلی حیف میدونم که این جشنواره تمام بشه و عده‌ای در اقصا نقاط کشور باشن که بیخبر مونده باشن و نتونن ارائه بدن کارشون.
سپاس. یه تکه موسیقی دیگه بشنویم و برگردیم خدمت شما باشیم. دکتر قبادی، اشاره و نکته ای رو داشتی در صحبت قبل، اینکه شهردار محترم شاهنشهر مبادرت ورزیده که چنین فکری رو بیاد ارائه بده و بسترسازی کنه و حمایت کنه. به نظر من خود این یک خلاقیته. ما خیلی شهردار داریم، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، ولی شاید بیشتر نگاهشون نگاه عمرانیه و طبیعی هم هست کسانی که رشتهشون این باشه نهایتاً خیلی پیشرفت بکنن در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غیر موسیقایی عموماً. خب ما سالها داریم خواهش میکنیم از شهرداری ها مثل همه جای دنیا، مثلا ارکسترهای فیلهارمونیک مال شهرداری هاست، اونها باید حمایت بکنن، بچه های محل رو جمع بکنن، فرهنگ سراهایی که راه افتاد یه مدت خیلی پویا بودن، امروز شاید کمرنگتر شدن، ولی اینکه در یک نقطه از کشور، در یک شهری، از یک استانی که اصلا موسیقی خیزه و موسیقی ایران مدیون اونجاست، چون این شخصی چون این نگاه مهم و فکر بکری اصطلاحاً داره و شما رو به عنوان دبیر انتخاب میکنه و آگاهانه هست، این رو میرسونه که موسیقیدانان و جوانان وقتی میان متوجه این امر میشن، شاید هنوز خیلی نمیدونن چه کسی پایه این قضیه است، خلاقیتشون تازه گل میکنه و احساس میکنن که پشتوانه حالا پیدا کردن. اونایی که از شهرهای مختلف اومدن خب میرن بالاخره میخواهند که چرا در شهر ما این اتفاق نمیفته، در دیگر شهرها این گونه هست، و خود این باعث میشه یک تکون و یک حرکت ایجاد بشه. حالا این فکر خوب رو باید یک اجرای خیلی خوب هم داشته باشه. خیلی مهمه، خودم هم میخوام بدونم که داورانی که اونجا میآیند در این محورهایی که شما فرمودید، آموزش، پژوهش، اجرا، صحنه، اینها خلاقیت رو از چه منظری میبینن؟ آیا ما کتابی داریم که به ما بگه استاندارد شده خلاقیت باید بر اساس این موازین باشه، یا من نوعی بر اساس سلایق و پیشینه خودم و استادان خودم هر جا که من گفتن باریکلا اینجور مزراب زدی فکر کنم این خلاقیت بوده، و هر جای دیگه که رفتم برخلاف تعریفایی که شنیدم تو جشنواره رد شدم، احساس کردم اونا خلاقیت منو نفهمیدن، منو کشف نکردن، من یک استعدادی بودم حروم شدم. خب خیلی از این استعداده ما میره خارج از کشور، اونجا هم شاید جدی گرفته نشن. بالاخره این توهم نگیم قشنگ نیست، این ذهنیت وجود داره که من یه باورهایی من نوعی در خودم دارم. این داوران اگر درست خلاقیت ها رو تشخیص بدن و انتخاب بکنن و اینا بیان بالای صحنه جایزه و لوح و مدالشون رو بگیرن، خب اونهایی هم که اون گونه فکرها رو دارن بر اساس منطق ببینن نه استواره، سال بعد شما یک اتفاق مهمتری رو رقم میزنید و به راحتی میتونید جشنواره رو در سطح بین الملل برگزار بکنید.
خیلی صحبتتون صحبت خوبیه. عرض کنم که میخوام از اینجا شروع بکنم که ابن سینا یک کتابی داره به نام قانون در طب که هنوز هم در دنیا این به عنوان نخستین کتاب آغازگر رشته طب در دنیا مطرح میشه. اما جالبه که الان اگر کتاب قانون ابن سینا رو بخونید 40-50% یک حالت غیر قابل قبول در پزشکی امروز پیدا کرده. یعنی الان ممکنه من یه جایش رو بخونم بگم این چیه مثلا ابن سینا گفته، میگه میشه همچین چیزی. اما اگر کتاب قانون در طب نبود، الان کتاب‌های هریسون و سیسیل دانشگاه‌های مثل هاروارد و اینها نبود که ما بتونیم پزشکی رو در این حد بدونیم، و خودشون هم میدونن اصل کتاب هم داره خارج از کشور نگهداری میشه. چرا این رو عرض کردم؟ این تکرار مکررات و اعلام واضحاته. به مثلا نمونش اینه که الان یک سند موسیقی نوشته شده در کشور. من یه سری برخوردهایی دیدم با این سند که آقا اینجوریه، اینجاش خرابه، اونجاش خرابه. این خیلی دوست داشتم یه روزی پشت یه میکروفونی قرار بگیرم که الان این فرصت من داده شد که بهشون بگم که به خدا مثل کتاب قانون در طب. هیچ وقت کسی نمیاد چیزی رو کامل بنویسه که یه چیزی مینویسن بعد در بستر زمان تکامل پیدا میکنه. اصلا یک روزی ممکنه 50 سال دیگه این سند به یه چیزی تبدیل شده باشه، 80% عوض شده باشه و همه به اصلش اگه بخوان نگاه کنن خندهشون بگیره این چی بوده که. اما اگر بخوان درست بهش نگاه بکنن متوجه میشن اگر 80 سال پیش اون حلقه اول نوشته نشده بود الان سند جدید نبود. در مورد بحث داوری موسیقی خلاقم من برای این کشوندمش به اینجا، بله ما یک پروتکلی نوشتیم که آقا خلاقیت در موسیقی یعنی این که کسی چیزی رو ارائه بده که تا الان نبوده باشه، اصلا نبوده باشه، و حالا چه در نوازندگی چه تا اینجا شاید بازم استاد مهدوی راحت باشه، ولی از اونجاش سخت میشه. حالا این چیزی که تا الان نبوده به نفع آینده موسیقی ایران هست یا ممکنه ضرر برسونه. آخه اینجوری هم نیست که هر کسی هر خلاقیتی، ممکنه من بیام در دستگاه نوار مغز یه خلاقیتی به نظر خودم به وجود بیارم، دستگاه رو برعکس بکنم، برعکس نوار بگیرم، بعد اشتباه جواب به من بده، بعد اصلا تشخیصم اشتباه بکنه. عرض من اینه که این نیست که اگر کسی قالب، هر نوع قالب شکنی و ساختار شکنی خلاقیت محسوب بشه. من فکر میکنم که اتفاقا تو دیده اول که یه کاری بیاد، که اولا که خب جشنواره موسیقی خلاق تمام تلاشمون داریم میکنیم که تفکر محور باشه نه اجرا محور. در نتیجه خیلی ها با ما تماس گرفتن که بله مثلا ما یه قطعه اینجوری ساختیم، یه قطعه اونجوری زدیم، گفتم ببینید این اساس جشنواره موسیقی خلاق، اونها رو میتونید در جشنواره موسیقی فجر، در جشنواره موسیقی جوان، جشنواره بسیج، جشنواره نواحی، اونها رو میتونید به اجرا بگذارید. اما اینجا اگر یه کاری کردی که نبوده تا الان، چه در نوازندگی چه در مواردی که گفتیم، درسته. فکر میکنم که تازه انتخاب اولش راحت تر باشه که ما اونایی که تا الان نبوده، اینجوری بگم، نبوده ها رو بود کنیم و انتخاب کنیم. اما این که از اینجاش خیلی سخت میشه که حالا این کار خلاقی که انجام شده واقعا به بدنه موسیقی ایران بنا سود برسونه یا نه، و این خب خیلی سخته کسی بتونه. تمام تلاشمون رو کردیم. الان مسئول تیم موسیقی ایرانی استاد ارشد طهماسبی است که داره تیم داوریش رو میچینه، و مسئول تیم موسیقی، حالا نمیدونم چی بذارم غیر ایرانیش رو، حالا جهانی یا حالا هرچی که،
کلاسیک
غربی، بله، جناب استاد تفضلی هستن که ایشون هم تیمشون رو با آقای صاحب نسق و اینها دارن آماده کردن و دارن کار میکنن، و تلاشمون رو میکنیم به اون چیزی که شما میفرمایید برسیم. تلاشمون رو میکنیم، اما مثالی که اول زدم یادمون نره، قطعا یه جاهای خطا داریم و بناست در پنجمین ششمین دوره این جشنواره شما کمک بکنید، دیگران کمک بکنن، این خطاها کمتر کمرنگتر بشه تا به یک چیز خیلی خوب عذاب در بیاد.
من اعتقاد دارم که نباید به خطاها در وهله اول نگاه بکنیم. پایان هر کاری بیم خودمون ببینیم خطاهامون کجاست، از دیگران هم مشورت بخوایم، انتقاد پذیر باشیم و اصلاحش بکنیم. هنوز که چیزی شروع نشده بخوایم حرف از خطا بزنیم. خب در ته همین روزهای آینده من فکر میکنم دیگه فراخوان شما به انتها میرسه و شما یک زمانی رو دادید که اثر رو برسونن کامل. اینجا بفرمایید اونو که الان دارن میشنون تا چه روزی، پایان چه روزی باید اثر برسونن و چه روزی جشنواره برگزار میشه، در چند روز، در کجا و چگونه.
بله، عرض کنم که تا 30 مهر به قدری استقبال زیاد بوده در طول این مدت که تو جلسه‌ای که دیروز داشتیم تصمیم گرفتن احتمالاً 2 هفته تمدید بکنن، به خاطر اینکه خیلی از عزیزانی که مخصوصاً از شهرستان بودن و مخصوصاً موسیقی نواحی بوده دوست داشتن که اون کارشون رو حالا یا به روز رسانی بکنن یا یک تجدیدی درش صورت بدن و دوباره ارسال بکنن، برای همین احتمالاً تا 15 آبان تمدید میشه. جشنواره 20 تا 24 برگزار میشه. شاکلش به این صورته که دوستان در یک سام 20 تا 24 دی ماه به این صورته که عزیزان وارد سامانه www.shahinshahr.music.ir میشن، یا اینکه فقط کافیه بنویسن جشنواره موسیقی خلاق و اونجا وارد سامانش بشن، به راحتی آثارشون رو میتونن بارگذاری بکنن. هر اثری که دارن، این اثر میتونه نوشته باشه، میتونه اجرا باشه، میتونه یک کتاب باشه، هر اثری که دارن اونجا توی بخش فراخوان جشنواره هم که نوشته شده شرایط و اصول که باید رعایت بکنن تو بخش مقررات نوشته شده، مقررات رو میتونن مطالعه بکنن، بر اساس اون برای ما آثارشون رو بفرستن. این آثار نهایتا تا پایان آبان ماه هم هیئت انتخاب هم هیئت داوری کار خودشون رو تمام میکنن و برگزیدگان انتخاب میشن. در طول اون 4 روز ما بخش‌های مختلفی در این جشنواره داریم. اولا که برگزیدگان که در 8 رشته موسیقی هستن، که این 8 رشته موسیقی ردیفی دستگاهی است، موسیقی کلاسیک، موسیقی آینی است، موسیقی مذهبی، موسیقی نواحی، موسیقی پاپ، موسیقی کودک و نوجوان و سایر. حالا شاید من یکی دو تا شاخش رو الان حضور ذهن نداشته باشم، توی فراخوان همونجا تو سامانه میخونم.
احتمالاً تلفیقی ها، فیوژن ها.
بله دقیقاً تلفیقی، بله دقیقاً، برای فیوژن ها هست، تلفیقی است. و ارسال میکنن. بعد از اینکه داوری شد در هر کدوم از این 8 شاخه 3 نفر برگزیده میشه، نفرات اول تا سوم، که جوایزی بهشون تعلق میگیره و به اجرای برنامه میپردازن. در اون 4 روز برگزیدگان دعوت میشن، هزینه رفت و برگشت و اسکانشون رو دبیرخانه جشنواره میده، اون برگزیدگان رو دعوت میشن، اونجا به اجرای برنامه میپردازن و یک سری برنامه هایی هم در حاشیه این جشنواره هست که کمک میکنه به دانشجویان و هنرجویان موسیقی، خب طبیعتا استان اصفهان، ولی خب ما دعوت میکنیم از همه عزیزان. اجرای کارگاه های موسیقی ایرانی است و کارگاه های موسیقی آهنگسازی و یک سری برنامه های اجرای موسیقی اقوام که برای شب هر شب هر روز جشنواره دعوت شده از اساتید موسیقی نواحی که بیان قطعاتی رو اجرا بکنن و تقریبا میشه گفت این کل شاکله جشنواره موسیقی خلاق.
خیلی خوب، این سوال رو به این خاطر طرح میکنم که فکر میکنم الان شنونده‌ای که داره صحبتدار میشنوه یا خودش یا پدر مادرش میگن که بچه تو خلاق، این کارو بفرست، این کار تو خلاقانه است، هم خاله هم دایی عمو تشویقت کردن، گفتن واو چه بچه با استعدادی هست و اینها، اعتماد به نفس بالا ببر و کارو بفرست. اینی که این سوالو مشخصا میخوام داشته باشم، این که اگر این پسر، این دختر خانوم، در هر گروه سنی هست فرق نمیکنه، آقا خانوم، بیان یکی از کارهای قدما رو، مثلا دوره قاجاریه رو همان گونه که مرکز افسشای بازسازی کرد در جشنهای مختلف اجرا کرد و تلویزیون ملی وقت نشون داد، آثار درویش خان رو بچه، همونجور که موسیقی لومر از فرانسه اومد آثار ما رو روی پیانو، ردیف رو، نواخ، فرما رو اجرا کرد، بعد کلونل وزیری به شکل دیگه اومد، سرود برای مدارس، همینا کار خلاقانه بود. اگر امروزی که ما همه چون مدرن میبینیم و هوش مصنوعی اومده وسط کار، اگر یه نفر بشینه کار 150 سال پیش رو به روز آوری کنه، کار خلاقانه کرده؟
اگر نقطه نظر شخص بنده باشه، بله. یعنی من هوش مصنوعی، یعنی هر تکنولوژی که موجب ارتقای موسیقی و یا احیای موسیقی بشه، از نظر من خلاق، از نظر شخص من خلاقانه است. اما ما اساس این کار رو واگذار کردیم به داوران و داوران رو هم جوری انتخاب کردیم که ارتباطات قوی داشته باشن و از همه مهمتر اونها بتونن تشخیص بدن که اصلا این اثر مال اون فرد هست یا نه. این خودش قدم اوله. ممکنه فردی یک اثری رو فرستاده باشه که حتی کپی برداری باشه، اتفاق اینجوری افتاد باشه، که این رو دیگه باید واگذار بکنیم به داوران.
خب حالا صحبت پایینی خودتون اگر دارید، فکر میکنید که من باید میپرسیدم و نپرسیدم، بفرمید، ما 5 دقیقه وقت داریم.
بله، من صحبت پایانی همیشه، چه تو بخش مصاحبات هم در پزشکی چه در موسیقی، دعای حال خوبه برای مردم. یعنی من اعتقاد دارم که این زندگی کوتاه مدت که فقط یک آزمون نیست برای ما و چشم به هم بذاریم تمام شده، هر کاری که میکنیم باید نتیجهش این بشه که حال آدم ها خوب بشه و جشنواره موسیقی خلاق و همه جشنواره ها رو هم به همین صورت میبینم. این که شما سالهاست دبیری جشنواره موسیقی فجر رو بر عهده دارید و من یادم ما جوان که بودیم چطور از زمانی که شروع میشد، از 2 ماه پیشش با انگیزه گروه جمع میکردیم، همینجور دوپامین ترش رو میکردیم، تمرین میکردیم، نمیدونم با اتوبوس پا میشدیم میمدیم تهران، اون زمان آقای علیاری بودن، التماس میکردیم که تو رو خدا یه اجرا دیگه بیشتر مثلا برای ما میدونم، نمیدونم کجاست، هر جا که هست انشالله سالم و سرحال باشه، یه اجرا دیگه برای ما میذاری، یه کار. نمیدونید چه شور و شعفی شماها تو ما ایجاد میکردید و اونهایی که متولی آقای، اگر اشتباه نکنم، مرادخانی بودن آن زمان، در چه شور و شعفی، چه حالی، چقدر حالمون خوب میشد 1 ماه در سال بابت این جشنواره موسیقی که داشت برگزار میشد. امیدوارم که پیرو
به خاطر خوش در اصفهان داریم به واسطه حمایتی استاد فرامرز پایور کردن، بگید، خیلی مهمه.
بله،
تاریخیه.
بله، عرض کنم که یک سالی استاد پایور با یک گروهی در اصفهان تمرین می‌کردن که به خوانندگی جناب استاد ملک محمد مسعودی کاری رو اجرا بکنن. استاد فرامرز پایور فکر می‌کنم سال 68 اینطورا بود، حالا ممکنه دقیق من نگم، استاد پایور این گروه رو سرپرستی نه ولی راهبری می‌کردند، یعنی یکی از شاگردانشون مسئول گروه بود، نوازنده سنتور، تنظیمات ایشون رو چک می‌کردن، راهنمایی می‌کردن که چطور کار خوب بشه. تا وقتی که رسید به اجرا، خب یک اجرای موسیقی هم در اون زمان خیلی کار ساده‌ای نبود، برای اینکه ما اواخر جنگ بودیم فکر می‌کنم، یا در دوران جنگ بودیم، اولویت‌های کشور ما چیزهای شاید بیشتری بود یا متفاوتی بود. بنا بود که ساعت 9 صبح رئیس اداره ارشاد اسلامی اصفهان بیان و این کنسرت رو بازبینی بکنن که اگر ایرادی نداره بره برای اجرا. خب یک کار بسیار اورژانسی عرض میکنم، توی موقعیت جنگ بودیم و همه کشور درگیر بود. یک کار فوریتی برای رئیس ارشاد پیش آمد و خب ساعت شد 10، ایشون نتونست بیاد، 11، 12، یادم نمیره که آقای ملک مسعودی ناراحت و برافروخته میومدن پیش استاد پایور، میگفتن آقا ببخشید، به خدا ما را ببخشید. ایشون جمله قشنگ گفتن که ما میخواییم از حقانیت و هویت موسیقی دفاع بکنیم و نشون بدیم که موسیقی، این موسیقی، موسیقی فاخره، فرق میکنه با خیر. تا هر زمانی که ایشون برسه من اینجا میمونم. بعد از ظهر بود، فکر میکنم 2-3 بعد از ظهر بود که رئیس اداره ارشاد فرصت، یعنی کارشون تمام شد، نه اینکه فرصت بکنن، ایشون هم خب بنده خدا گرفتار، ولی آقای پایور توی حیات هنرستان قدم زدن تا ایشون آمد و تایید شد و فردا هم اجرا شد اون برنامه.
اینم یه کار خلاقانه بود، شاید من بودم زود عصبانی میشدم و عرصه رو خالی میکردم و
منم همین،
هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. درود بر چنین استادان بزرگی که ما داشتیم و باید سرلوحه باشه. امیدوارم که در این جشنواره قشنگ، این نخستین جشنواره خلاق به تعبیر شما آقای دکتر قبادی، یک مصادیق این گونه رو ویدیو تهیه بکنه، نمیدونم خاطره سازی بکنه، سخنران بیاره، اینها رو برای نسل نو ما باید تکرار بکنیم، چون نسل امروز خیلی باهوشه ولی خیلی هم فراره براش، چون همه چیزی میخواد تو ذهنش داشته باشه و سرعتش رو بالا میبره، اما نگهدارندگیش میگه اصلا برای چی باید نگهدارم، برای چی باید حفظ بکنم، برای چی؟ خیلی راحت میگه امروز هم باید زندگی بکنم، در حالی که ماها برای آینده زندگی میکردیم. حالا اینکه کدوم درسته کدوم غلطه باز اینجا جای بحثش نیست. باید تشکر کنم از شما که وقت شریفتون دادید به برنامه خودتون، ارفنون تشریف آوردید، مزین کردید. با شما در همینجا خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب شنوندگان بسیار خوب، صحبت بنده رو شنیدید با جناب استاد دکتر امید قبادی، جراح، پزشک و موسیقیدان و نوازنده سنتور و دبیر نخستین جشنواره موسیقی خلاق که قرار در دیما در شاهین شهر استان اصفهان برگزار بشه، که براشون آرزوی موفقیت و صحت و سلامت و پیروزی داریم. بنده رضا مهدوی به اتفاق جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود. Thank you.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه‌ها جلب می‌کنه.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال و خرم باشید. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می کنم. این واژه از حوزه پزشکی و حوزه زیستشناسی وارد زبان فارسی شده و تا حدی در زبان عمومی رایجه. واژه اسپرم و اسپرماتوزوئید رو حتما شما عزیزان شنیدید. معادل فارسی که برای واژه اسپرم در نظر گرفته شده واژه زامه هست. زامه یاخته های جنسی نر بالغه که مامه رو بارور میکنه. همونطور که از این تعریف متوجه شدید، برای واژه اسپرم معادل فارسی زامه و برای واژه اسپرماتوزوئید معادل فارسی مامه در نظر گرفته شده که یکیش سلول جنسی نر هست و یکی سلول جنسی ماده. همچنین واژه یاخته که در این تعریف من خدمتون مطرح کردم معادل فارسی واژه سلول هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می